Allô, 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 allô. آیا اهرام ممکن خواهش کنم شرح مختصری از زندگی خودتون رو بفرمایید؟
اسم من احمد احرار، به طوری که میدونید، و در سال 1313 متولد شدم که حالا هنوز نمیدونم که چند سال، فکر میکنم نزدیک 50 دارم میرسم یا رسیدم، نمیدونم. و کار اصلیم هم که انتخاب کردم به انتخاب خودم روزنامه‌نگاری بود و از خط روزنامه‌نگاری هم تا این ساعت خارج نشدم. کارهای دیگه که پیش آمده تمام به هر حال یه جوری وابسته به این کار بود، برای اینکه کار مورد علاقه هم بود و به عنوان یه روزنامه‌نگار به شما حرف بزنم.
شما چند ساله که توی کار خبر روزنامه‌نگاری هستین؟
بنده از در واقع از سالایی که دوره دوم متوسطه میگذروندم همون وقتا وارد کارهای روزنامه‌نگاری شدم، البته بدون اینکه این کار رو به صورت کار موظف و کار اصلی، یعنی زمین اینکه روزنامه میرفتم به مدرسه، از مدرسه هم میمدم میرفتم کارهای روزنامه‌نگاری میکردم، البته تو روزنامه هایی که اون وقت وجود داشت. حتی قبل از اینکه از مدرسه متوسط خارج بشم به تحصیلات متوسط تموم بکنم، اصلا یکی تو روزنامه دائر کردیم با رفقا و توی کارهای سیاسی مداخله میکردیم، حالا ماجره هایی داره. بعد از سال 1333 من به طور به اصطلاح، یعنی به عنوان یک کار موظف و یک کار اصلی، روزنامه نگاری رو شروع کردم در روزنامه اطلاعات با عنوان خبرنگار پارلمانی. خبرنگار پارلمانی سیاسی، بعد عرض کنم که سردبیر روزنامه اطلاعات شدم و عرض کنم که سردبیر مجله اطلاعات جوانان بودم، سردبیر سیاسی بودم، سردبیر اجتماعی بودم، حالا کارهای مختلف. ولی بیشتر خودم میلشتم به کارهای تحریری، به کارهایی که به نوشتن، یعنی نمیخواستم خیلی مشغول بشم به کارهای اداری روزنامه نگاری. به این دلیل کم کم خودم رو از کارهای اداری تحریری خلاص کردم و آمدم به کارهایی که وقت بیشتری داشته باشم برای مطالعه کردن و نوشتن. برابر این سرمقاله نویس روزنامه اطلاعات شده و تا همین آخرها سرمقاله روزنامه اطلاعات رو بنده می نوشتم. یعنی برای اینکه شما یه سابقه هم داشته باشید، قبل از من از سالهایی که من یادم هست، در مثلا از سال 35-36 به این طرف، یه مدتی مرحوم جواهر کلام، علی جواهر کلام سرمقاله اطلاعات می نوشت، بعد این آقای علی اصغر آرسی جوادی می نوشت و بعد از علی اصغر آرسی جوادی من شروع کردم که تا آخرین روزی که اطلاعات قبل از انقلاب منتشر می شد تقریبا اکثر سرمقاله ها رو من می نوشتم، مگر اینکه یه مواردی پیش می آمد که یا خود مرحوم مسعودی می نوشت یا دستگاه یک سرمقاله رو می فرستادن برای چاپ انتشار یا به مناسبتی به کس دیگه مراجعه می شد. ضمناً خود من مقالات خودم می نوشتم، پاورقی می نوشتم برای روزنامه. این کارهای دیگه در بعضی دیگه از روزنامه ها و مجله ها می کردم، مجله ها البته، روزنامه ها نه. یه مختصر درسی می دادم در دانشکده روزنامه نگاری، روزنامه نگاری دانشگاه تهران. یک دوستا کلاس روزنامه نگاری که دایر شد، خود روزنامه اطلاعات، مؤسسه اطلاعات دایر کرد، اونجا تدریس میکردم. به هر حال تمام مسائل مربوط میشه به همون کار روزنامه نگاری. و به مناسبت این کار، البته در جریان مسائل سیاسی و اجتماعی مملکت قرار داشتم و خیلی ارتباطات بیشتر دوستانه با کسانی که مصدر کارها بودن، مشاغل بودن، یکی دو بار البته از بنده از رو محبت از من خواستن که بعضی کارهای دولتی و بعضی مقامات اینا رو داشته باشم، که البته به علت اینکه معتقد بودن که روزنامه نگار بهتر هم روزنامه نگار باقی بمونه و فکر میکردم که خودم در کار روزنامه نگاری خودم بیشتر میتونم اونجوری باشم که دلم میخواد، حالا نمیخوام بگم که مفید باشم یه چیز باشم. با تشکر عذر خواستم، ولی خب ارتباطات دوستانه داشتم و به این مناسبت هم در جریان مسائلی قرار داشت. این به طور خلاصه.
خب منظورم اون بیشتر این که مسائلی که شما در جریانش قرار داشتید، ولی قبل از اون بخوام خواهشم از تجربه روزنامه نگاریتون برامون بفرمایید، به خاطر اینکه مثلا خیلی سخت بود، سانسور خیلی فشار می آورد، شما آزاد نبودید هر چیزی که می‌خواستین بنویسین. نمی‌دونم، خیلی خوشحال شدم اگر در این باره بفرمایید.
بنده خانم سمید یکی از برنامه هایی که دارم در حال حاضر و شاید اگر عمری بود برای آینده، نوشتن یک، شاید بشه گفت یک رساله ایست درباره سانسور، که اصلا سانسور چیه، در ایران چه سوابقی داشته و ما خودمون در برخورد با این سانسور چه مسائلی داشتیم و روابطون با سانسور چی از چه قرار بود. اینقدر این موضوع مهم هست به نظر من و وسیع هست که فکر میکنم که مستقلن باید ساعتهای دراز راجی بهش نشست و صحبت کرد، یا همطوری که بنده در برنامه خودم دارم یک رساله یا احتمالاً یک کتاب در بارش نمیشت. اعتقاد کلی من این است که سانسور یکی از علل بیماری‌های اجتماعی و سیاسی ما در ایران، جامعه ما بوده در ایران و هست. البته سانسور به اون صورتی که بعضی گروه های سیاسی ادعا می کنن و خیال می کنن که یک سانسوری از نوع سانسوری که امروز در کشور ما هست، یا سانسوری از نوع سانسوری که در کشورهای مثلا کمونیستی برقرار هست در ایران بود، نه، به اون صورت به طور کلی نبوده. شاید در یک مواردی، یعنی در یک مواقع و در یک موارد خاصی یه همچین سانسوری اعمال می شد، اما هم زمان این نو سانسور محدود بود هم مواردش. در طول زمان یک نوع سانسورهای خاصی اصلا به وجود اومده بود، یکیش میشه که اوتوسانسور بود، یعنی طوری شده بود که یک روزنامه نگار خودش رو سانسور میکرد، احتیاج نداشت که یک مأمور سانسور واسش بگذاره. میگم من اگه بخوام براتون توضیح بدم که سانسور از چه قرار بود، خیلی خیلی کار مشکلیه و خیلی اصلا، یعنی بس به طور منظم از یه جایی شروع کرد و ادامه داد، ولی اگر مواردش شما نمیدونم به نوع سانسور علاقه دارید یا به موارد سانسور یا به نمونه های از سانسور، هر کدوم بگید من اونا رو منجزم برای شما بگم.
مثلا راجع به همین اوتوسانسور که شما میگید، یعنی اوتوسانسور میترسید از ایچه که خودتون اوتوسانسور میکردیم؟ یعنی لابد مواردی پیش اومده بود که یه فشاری بود که اوتوسانسور پیش اومدید در نگیسنده؟
ببینید فشار که مسلمان بود، یعنی دستگاه هایی است. از سال بنده برای شما یک فهرست مانندی بکنم از سال 1320 که به این طرف، یعنی از بعد از اینکه از خوب رضا شاه رفت و خوب میدونیم که در دوره رضا شاه یک دوره بود که سانسور کامل برقرار بود، یعنی حتی همون یکی دوتا روزنامه که منتشر میشدن و روزنامه های صورت نیمه رسمی داشتن و خبرشون کاملا خبر دوری رضا شاه خب معلومه چه جور خبر بود دیگه. مثلا شخصیتی مثل تیمورتاش که وزیر دربار و مرد مقتدر دوره پهلوی است، دوره رضا شاه است، متهم میشه، میگیرنش، بازداشت میشه. در تمام این خبر در دو صفحه در روزنامه منتشر میشه که تیمورتاش وزیر سابق دربار پهلوی بازداشت و مثلا به زندان قصر منتقل شد. با همه این احوال که این خبر رو به این صورت منتشر می شد، یک اداره در شهربانی بود به نام اداره نگارش و این اداره نگارش رو اسمم بس ببرم، ابتدا رئیسش مرحوم دشتی بود که دشتی خودش از نویسندگانه، با اینکه نویسندگان آزادی خواهی قبل از دوره رضا شاه بود و شهرتش رو از مخالفتش با قرارداد وثوق الدوله و مقالات تندی که اون وقت نوش پیدا کرده بود، بعد هم اوایل اصطلاح بعد از مشروطه در قبل از رضا شاه و حتی اوایل سلطنت رضا شاه هم زندان بود، بعد از مدتی خب با رژیم جدید به توافق رسید و ضمن اینکه وکیل مجلس بود، نماینده مجلس بود، رئیس، حالا رئیس شاید نبود ولی به هر حال کارگردان و عامل و عنصر مؤثر بود در اون اداره نگارش که تمام مطالب روزنامه های محدود و معدود زمان رضا شاه رو از جمله اطلاعاتی اون وقت منتشر میشد به طور روزانه هست می بردن به اون اداره و اشخاصی که اونجا بودن به عنوان بازبین اینها رو می خوندن و یک دو تا مهر داشتن اینها، یکیش اسمش مهرش بود روا، یکی بود ناروا. اون مطالبی رو یا خبرهایی رو که قابل انتشار مهر روابش می زدن، اون رو که قابل انتشار نبود مهر ناروابش می زدن و بنابراین هیچ مطلبی منتشر نمی شد در روزنامه ها جز این که از زیر نظر بازرس ها و بازبین های اداره نگارش گذشته باشه. خب این سیستم رضا شاهی بود. بعد از رفتن رضا شاه یک مرتبه در ایران یک آزادی بی قید و شرط پیدا شد. خب البته در تا موقعی که متفقین در ایران بودن و جنگ بود طبعا یک نوع سانسوری از طرف اداره تبلیغات اون وقت که زیر نظر متفقین بود اعمال می شد نسبت به مطالب روزنامه ها و نشریات دیگه، ولی بعد از اینکه جنگ تمام شد و اونها دیگه مداخله نداشتن، یک دوره آزادی چیز پیدا شد، سیاسی پیدا شد، آزادی اجتماعی که احزاب پیدا شدن، فعالیت های سیاسی شدت گرفت و روزنامه های متعددی چاپ شدن و این روزنامه ها بر اثر اینکه یک دوره طولانی از زمان مشروطیت، از اوایل مشروطیت، از زمان انقلاب تا دوتا سوم شهریور 1320 در حقیقت یک اختناقی وجود داشت، اینها شلاق‌کش شروع کردن به عرض کنم که فعالیت‌های مطبوعاتی و سیاسی و خیلی تندروی می‌شد. روزنامه‌های چپ بود که البته وابسته به حزب توده بود، خود نشریات حزب توده بود، روزنامه‌هایی بودند و نشریاتی بودند که اینها وابسته به حزب توده نبودند، یا دست راستی افراطی بودند یا دست چپی افراطی، بیشترشون به صورت هرج و مرج هر چی دلشون می‌خواست می‌نوشتن، به هر کس می‌خواستن می‌پریدن، از هر چی می‌خواستن انتقاد می‌کردن بی غیر شرط. و این وضع ادامه داشت تا جریان سوی قصد به محمد رضا شاه در 15 بهمن 1327 که در اون تاریخ رژیم تصمیم گرفت که یک مقدار محدودیت های سیاسی و مطبوعاتی ایجاد کنه. در واقع یه وضع فوق‌العاده‌ای اعلام شد و لایحه غیر قانونی شناخته شدن حزب توده از تصویب گذشت، حزب توده بسته شد، تعطیل شد، تعدادی از روزنامه ها حکومت نظامی اعلام شد و قوانین فوق‌العاده‌ای به موقع اجرا گذاشته شد و عده زیادی از اشخاص سیاسی بازداشت شدند، تعداد زیادی از روزنامه ها توقیف شد و از اون تاریخ بود که به اصطلاح مطبوعات در دوره شاه محمد رضا شاه محدودیت های مطبوعاتی از طرف دولت شروع شد. تا اون زمان محدودیتی تقریبا وجود نداشت. خب طبیعتا اون وقت تا موقعی که حکومت نظامی برقرار بود، حکومت در دستگاه فرمانداری نظامی، یک اشخاصی بودن که این کنترل رو اعمال میکردن به کار مطبوعات. بعد که حکومت نظامی ملغا شد، این دستگاه، این اداره، این کار آمد در حوزه وظایف شهربانی قرار گرفت و در شهربانی یک اداره اصلا تشکیل شد که این همون دنباله اداره نگارش زمان رضا شاه بود که در واقع کار مطبوعات رو سانسور میکرد. البته اون موقع هنوز وزارت اطلاعات تشکیل نشده بود، اداره انتشارات بود، اداره رادیو بود، اداره کوچیکی بود و در دستگاه خود نخست وزیری میتونم بگم یک اشخاصی بودن، اونم با تشکیلات خیلی محدود، که اینها سیاست کلی رو درباره روابط دولت با مطبوعات تنظیم میکردن و این اداره نگارش، هر اداره که حالا اسمش خاطرم نیست، در شهربانی در واقع قدرت اجرایی اون تصمیمات و برنامه های دستگاه نخست وزیر بود. خب از سال 1327 تا سال 1329 و بعدم سال 1332 یعنی جریان 28 مرداد، این کنترل دولت به مطبوعات و روابط سانسورچی و سانسور شونده در کار مطبوعات به اقتضای اوضاع سیاسی نوسان پیدا میکرد. گاهی دولت به دلایلی در حالتی قرار میگرفت که میتونه سانسوری بیشتری اعمال بکنه، این کار میکرد. گاهی از نظر سیاسی در وضعی قرار می گرفت که مجبور بود کوتاه بیاد و کوتاه می اومد. روزنامه ها آزادتر می شدن، همچنان که دستان در جریان ملی شدن نفت یا اینها. خب باز دوباره بعد از مدتی که از سانسور و اختناق دوره 1327 به این طرف گذشته بود، مجدداً یک فضای باز مطبوعاتی و سیاسی پیدا شد در مملکت و بالاخره تا سال 1332 یعنی بعد از 28 مرداد که اون هم بنده میتونم خدمت شما عرض بکنم که حتی نه بلافاصله بعد از 28 مرداد، چون یکی دو سالی بازم به آزادی های مطبوعاتی تا حدود زیادی وجود داشت، ولی به تدریج که خب رژیم حکومت میخواست که روش دیگری رو در اداره کردن مملکت پیش بگیره، راجع به مطبوعات سیاست های جدیدی اتخاذ کرد، قوانین جدیدی تهیه شد و به خصوص بعد از اینکه یه فرمانداری نظامی، حکومت نظامی به وجود آمد که بختیار رئیسش بود و بعد هم این حکومت نظامی تبدیل شد به سازمان امنیت، از اون تاریخ به بعد دیگه سانسور جنبه خیلی جدی و خیلی وسیع‌تر، با دامنه خیلی وسیع‌تر پیدا کرد. خب ضوابط سانسور چی؟ یعنی بنده حالا دستگاه حکومت که اداره سانسور، سانسور مطبوعات، حالا هر جا سانسور، این اداره سانسور هم از اینکه در فرمانداری نظامی بود یا در سازمان امنیت بود یا در وزارت اطلاعات بود که هنوز وزارت اطلاعات از گران تشکیل نشده بود یا اداره انتشارات بود یا هر جای دیگه یا در نخست وزیری، یک به اصطلاح قانون مدونی نبود که نظامات معینی داشته باشه، قاعده معینی داشته باشه و روی اون سانسور اعمال بشه. اصلا همچی چیزی فکر میکنم که خیلی غیر عملی باشه، مگر در شرایطی مثل شرایط امروز ایران یا شرایطی همونطور که عرض کردم مثل کشورهایی مثلا سوسیالیستی و کمونیستی که اینا در حقیقت مطبوعات در این جور کشورها یک اداره کوچک دولتی محسوب میشه که وظایفشون به قدری محدوده که احتیاج نداره که کسی سانسور بکنه، اون کسی اونجا نشسته و کار میکنه خودش میدونه که وظایفش در چه حدود از اون حدود خارج نمیشه و نمیتواند خارج بشه. اما اگر در یک شرایطی که به هر حال یه مقداری آزادی مطبوعاتی حتی برای حتی نه تنها مقاله و نظریات سیاسی بلکه برای حتی نشر خبر یک مقدار امکانات وجود داشته باشه، محدودیت به اون صورت وجود نداشته باشه، طبیعتاً سانسور نمیتونه به صورت یک قانون مثلا 5 ماده یا 10 ماده یا 100 ماده اجرا بشه و وجود داشته باشه. این بستگی داره به خیلی چیزا.
تو ایران چجور وجود داشته
سانسور؟ زمین که عرض میکنم دیگه ایران، در ایران در
شما مثلا وقتی که به طور نیمه وقت کار میکردید با مطبوعات، بلکه در گفتی خیلی قبل از سیاسی جدا وارد کار اعتراضی، ولی قبلش هم خب تماس داشتید به مقاله نوشین، اونجا واقعا سانسور حس میکردید مقاله شما؟
نه ببینید، در گفتم تا سال 1300 و فکر میکنم مثلا 33 یا مثلا اوایل 34، یعنی یکی دو سال، یه سال چند ماه بعد از 28 مرداد 32 که کم کم سانسور شدیدتر شد و یک نظم تازه‌ای پیدا کرد، تا قبل از اون خیلی سانسور به اون صورت وجود نداشت، یعنی آزادی های مطبوعاتی تا حدود زیادی رعایت می شد. حتی من خودم یادمه که مثلا در همون دوره 28 مرداد در یک روز مجله که اون وقت ما منتشر میکردیم همکاری داشتیم و حتی به پرپای خانواده سلطنتی هم ما میپیچیدیم و چیز میکردیم برای 28 مرداد. متأ کم کم همون زمانی که عرض کردم که فرمانداری نظامی بود و چیزم سرلشکر بختیار اون وقت سرتی بختیار فکر کنم سرلشکر شده بود رئیس فرماندار نظامی بود، یعنی رئیس اون دستگاه فرمانداری نظامی بود، یک اداره‌ای به نام اجراییات بود در فرمانداری نظامی که این اداره اجراییات ضمن کارهای مختلفی که داشت با مطبوعات هم به کارهای مطبوعات هم میرسید.
نحوه سانسورشون
چی دار بودینا؟ ببینید نحوه سانسور میگم در دوره های مختلف فرق کرده،
ولی از زمان بعد از 28 مرداد
بله در بعضی در یه قسمت موارد، یعنی اینطور میتونم بهتون بگم یه مقدار چیزهایی بودش که دولت اصولا به روزنامه هایی که به هر حال منتشر میشد خودش به یه صورتی یا به طور شفاهی، بعضی وقتا به طور نیمه رسمی، بعضی وقتا در مذاکرات خصوصی تذکر میداد، توجه میداد که راجب این مطالب فرض کنید که چیزی نوشته نشه یا کم نوشته بشه، یا حتی میگفتن فرض کنید راجب فلان مطلب اینطور نوشته بشه، تغییر سیاستی که بشه. اینا البته مربوط میشد به اون مسائلی که با سیاست اساسی دولت ارتباط داشت. مثلا فرض فرمایید که اگر تشکیلات نظامی حزب توده خب کشف میشو و بازداشت میشدن سران حزب توده و سران نظامی، این یه سیاست خیلی جدی بود از نظر دولت. خب دولت میل داشت در مطبوعات هم در جهت این سیاست مطالبشون تنظیم میشه، مخصوصا روزنامه‌های خبری، روزنامه خبری جدی مثل روزنامه اطلاعات، مثل روزنامه کیهان. اون وقت در این موارد کار حساس تر، یعنی که حتی راجع به این که مثلا خبری نوشته بشه نوشته نشه، چقدر نوشته بشه چقدر نوشته نشه، تیتر چی جور زده بشه تیتر چی جور زده نشه، راجع به همه اینا مشورت میشد با مقاماتی که بودن، از دادستان ارتش گرفته تا فرماندار نظامی گرفته تا افرادی که اونا معین میکردن تا رئیس مثلا معاون نخست وزیر یا هر کس دیگه‌ای که در کار مطبوعات از طرف دولت
چیز مشهور هر شرط می‌باشید.
خب این جزء به یکی از برای روزنامه‌های روزانه جزء به یکی از کارهای جاری بود، تماس داشتن با به اصطلاح مراجع، حالا حتی اسمش که سانسور نبود، مراجع به اصطلاح زی نظر در کار مطبوعات در کار بودن، چند جایی بودن. فرض کنید که رکن دوم ستاد ارتش بود، همین فرمانداری نظامی بود، نخست وزیر معمولا یه معاونی داشت که این معاون نخست وزیر در کارهای مطبوعات اختصاصا چیز میکرد و سخنگوی دولت بود احتمالا اکثرا. عرض کنم که شهربانی تا یه حدودی، به هر حال این جایی که در جریان سیاست های دولت راجع به کارهای مطبوعات و انتشار خبر و مقاله و اون چیزها بودن. اون وقت یک مواردی پیش میاد که خود اونها تماس می گرفتن و به روزنامه نگار، به سردبیر روزنامه می گفتن که مثلا این خبر در این حدود نوشته بشه یا این چیز نوشته بشه یا این چیز نوشته نشه. یه موارد زیادی هم بود که خود روزنامه نگار، یعنی سردبیرها، می بایستی که تماس بگیرن و خب هم مشورت بکنن، هم در مواردی کسب نظر بکنن و هم کسب تکلیف بکنن.